أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ از بحث ماتاس نوبت به بحث عقد قولی رسید. فدر عقد قولی سه مقام محور بحث قرار می گرفت. یکی در باره ماده لفظ، یکی در باره هیئت لفظ، یکی در باره هیئت ترکیبی ایجاب و قبول. در مقام اول اقوال متعددی نقل شده است، از قبیل اینکه باید در صیغه بر اون کلمات منقوله شرعی و محقق لغوی اکتفا کرد، دوم اینکه باید بر حقایق اکتفا کرد، به مجازات نمیشه اکتفا کرد، یا بر صریح باید اکتفا کرد، به کنایات نمیشه اتفاق کرد، و اگر به مجاز میشود اعتماد کرد، مجاز باید غریب باشد نه بعید، و اگر کنایه کافی است بالجمله کافی نیست، کنایه که نزدیک باشد نه دور و مانند آن. وجوهی بود و بر برخی از اینها هم قولی نقل شد، لکن اونچه که به اکثر غریب به اتفاق اسناد داده شد این است که لفظ موضوع برای همون پیمان باید در عقد قولی اون پیمان ذکر شود، یعنی در پیمان بی باید بیتو و اشتریتو امثال ذالک باشد، در پیمان نکاح انکحتو و زوجتو امثال ذالک باشد، در پیمان اجاره آجرتو و امثال ذلک باشد و مانند آن. الفاظی که وضع شدن برای اون پیمان و غیر اون الفاظ کافی نیست. این به اکثر قریب به اتفاق علما رضوان الله علیهم اسناد داده شد، چون در این مسئله نص خاصی نیست. اگر کسی خواست فتوا بدهد که لفظ مخصوص لازم است، باید سندی ارائه کند، سند عقلی که در کار نیست، الحمدلله، سند عقلی که در کار نیست، برهان عقلی، دلیل نقلی از قبیل آیه و روایه در کار نیست. اگر چیزی در بین مطرح است، اجماع است یا شهرت محققی که کار اجماع را بکند. اگر ما نتوانستیم شهرت محققی که کار اجماع را بکند، چون که نتوانستیم اجماع تحصیل بکنیم، با قواعد و اصول عامه مراجعه میکنیم که لفظ خاص معتبر نیست. پس بحث در باره کلمات اصحاب برای این جهت است که آیا میتوان اجماعی به دست آورد یا نه، وگرنه دلیل عقلی دلالت بکند بر لفظ خاص وجود ندارد. دلیل نقلی معتبر مثل آیه یا روایه که دلالت بکند بر لفظ مخصوص وجود ندارد، میماند اجماع یا شهرت محققی کار اجماع را بکند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که اون چی که به اکثر علما اسناد داده شد این است که لفظ مخصوص لازم است، یعنی در هر پیمانی لفظ موضوع برای اون پیمان باید تلفظ بشه، لذا خودشون به فحص بالغ تن در میدن. بسیاری از کتابها را خودشون میبینن، بسیاری از کتابها را از دیگران نقل میکنن. از محققین تقریبا صدر تاریخ فقهی، میانه تاریخ فقهی و متأخران فقها، از این گروه سه بخش یعنی قدما و متوسطین و متأخرین می‌فرمایند اون چه که ما از کلمات محقق یا علامه یا قبل از علامه و یا بعض علامه، چه در باب اجاره، چه در باب نکاح، چه در باب رهن، چه در باب بیع، چه در باب حتی وقف مانندان استقصا کردیم، دیدیم هیچ کدام از اینها نفرمودن به اینکه اون لفظی که وضع شده است برای اون پیمان باید اجرا بشود ولا غیر. گاهی الفاظی که برای اون پیمان وضع شده است مثل بیعتو اشتریتو مانندون رو مطرح می کردن، گاهی هم الفاظ دیگری که همون پیام رو بفهم معنا رو بفهماند. خب اون چیزا که محصول فحص ماست این است که این بزرگواران به هر لفظی که اون معنا فهمونده بشود به انشاء بشود اکتفا می‌کردند. از اینجا ما بین دو تا امر متنافی مردد خواهیم شد، متحیریم. از یک سو به اکثر علما اسناد دادن که اینها لفظ خاص لازم دارن، گفتن لفظ خاص لازم است. از سوی دیگر در کلماتشون که فحص میکنیم بی همچه مطلبی نیست. این تنافی رو با چه کرد؟ در حل این تنافی یه جمع‌بندی از محقق ثانی دارد. محقق ثانی رضوان الله علیه همون طوری که ملاحظه فرمودید تو بحث معاتات یک جمع‌بندی کردن، در بخش‌های دیگر هم جمع‌بندی کردن، گرچه مرحوم شیخ در بعضی از این بخش‌ها فرمود جمع شما به جمع تبرعی شبیه تر است چا جمع دلالی یا سندی و مانند آن، و اون جمع را نپذیرفتن. لیکن در اینجا استحسان میکنن، میگن این جمع جمع خوبی است گرچه بهتر از او هم راه دارد. اون جمعی که محقق ثانی کردن برای رفع تنافی متوهم این است که اون چه که به علما اسناد داده شد این است که باید یه لفظی باشد که این معنا را بفهماند در مقابل فعل و حال، نه این لفظ در مقابل حقیقت به موضوع له باشد که غیر موضوع له کاف به معنی موضوع له باشد که غیر موضوع له کافی نیست. یه وقت از شما میگویید این حقیقت است در مقابل مجاز، یه وقت میگوید حقیقت است در مقابل کنایه، یه وقت میگوید حقیقت است یعنی دلالت لفظیش حقیقت است، دلالت لفظیش حقیقت است، حقیقتا با لفظ فهمونده شده، یعنی با حال قرینه حالیه با قرینه فعلیه و مانند اون نبود. حالا این را البته مرحوم شیخ فرماید. مرحوم محقق ثانی جمعی که کردن این است که گفتن باید اصحاب فرمایش رو اینه که باید لفظ باشد، اگه حقیقت شد شد، اگر مجاز شد باید مجاز غریب باشد، مجاز بعید کافی نیست. خلاصه جمع محقق ثانی این است که اونجا که اصحاب فرمودن لفظ لازم است اهم از حقیقت و مجاز است، اونجا که فرمودن مجاز کافی نیست یعنی مجاز بعید، مجاز غریب کافی است، و اون چرا مرحوم شیخ استقصا کردن و یافتن که با الفاظ می شود اون پیمان ها را بست، منظور اون الفاظ است که یا حقیقی است یا عمی از حقیقت و مجاز غریب است. این جمع محقق ثانی را مرحوم شیخ استحسان میکنن، فرمود بابا حسن جمع خوبی است، لکه خودشون فرمان اولای از این چیز دیگه است، اولای از فرمایش و محقق ثانی چیز دیگه است، و اون عبارت از این است که ما بین لفظ و فعل فرق بگذاریم، چون برخی از کلمات اصحاب را که انسان میبیند میبیند این کنایه غریب نیست یا مجاز غریب نیست یا مجاز بعید است یا قرب و بعدش مشکوک است، ولی فتوا دادن با این الفاظ کافی است، مرزی هم برای قرب و بعد نیست. ما بیاییم بین این دوتا مطلب این چنین جمع بکنیم. مطلب اول این است که به اکثر علما اسناد دادن که اونها قائلن پیمان را باید با لفظ بست. از طرفی کلمات اینا رو که بررسی میکنیم میبینیم به این که گرچه اینها قائلا لفظ لازم است ولی لفظ اهم از حقیقت است و مجاز سری است و کرایه، پس نمیشد به اینها اسناد داد که اینها لفظ موضوع وضع شده را میطلبن. منظورشون از این موضوع له بودن لفظ بودن دلالت لفظی است در قبال دلالت فعلی و دلالت حالی. طرفین برای تفهیم اون پیمان باید از لفظ استفاده کنن نه از فعل و حال. اون لفظ خواه حقیقت باشد خواه مجاز، خواه غریب باشد خواه بعید، خواه صریح باشد خواه کنایه، اگر به وسیله فعل یا به وسیله قرینه حالیه این دلالت را این مطلب را تفهیم کنن که دلالت به وسیله فعل یا حال باشد، این میشه معاتات دیگه، به قولی خواهد شد دیگه، با مبنای آیون هماهنگ نیست. مبنای بعضی ها این است که پیمان اهم از قول و فعل بسته میشود. خب این را همه که نگفتن، اون چه مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که پیمان را باید با قول بست نه با فعل. یا پیمان فعلی یعنی معتاد یا رأسن باطل است، یا اگر بسته شد مفید اباحه است نملکیت. مبنای این بزرگوارا این است که با فعل نمیشود پیمان تجاری بست، اون ملکیت به وسیله فعل نمیآید. ای کسی با فعل دادست کرد یا باطل است یا مفید اباحه است، مبنای اونها اینه. اگر در اینجا به قرینه حالی به قرینه فعلی اکتفا بشود، این بنا با اون مبنا هماهنگ نیست. شما اینجا فتوا میدید که اگر لفظ مجازی گفته بشود قرینه فعل باشد یا قرینه حال باشد، یعنی با دادن و گرفتن، با اعطا و اخذ یا با تعاطی متقابل میخوان قرینه اقامه کنن که منظور از اون کلمه خریدن و فروختن است. یه حرفی میگن که کنایتن دلالت بر بی دارد نه صراحتن، مجازن دلالت بر تبدیل مال به مال دارد نه حقیقتن. اون چه این دلالت را به نصاب میرساند اون اعطا و اخذ است یا تعاطی متقابل. خب اگر فتوای علما در اینجا این است که قرینه حالی کافی است، قرینه فعلی کافی است، این بنا با اون مبنا هماهنگ نیست. شما مبناتون این بود که فعل کافی نیست، با فعل یا معامله باطل است یا مفید اباحه است نه ملکیت. حالا اینجا بگید با قرینه حالی یا با قرینه مقالی و با فعلی میشه کار انجام داد، این با اون مبنا سازگار نیست، این رجوع اما بنیه علیه است. البته بر این فرمایش مرحوم شیخ نقدی وارد شده است که عرض بکنم. خب پس بنابراین سیر بحث این شد که در سه مقام بحث است: اون چه که به ماده لفظ برمیگردد، اون چه به هیئت لفظ برمیگردد، اون چه به هیئت تقدیم ایجاب و تقل قبول و موالات برمیگردد، که در سه مقام باید بحث بشه. مقام اول اقوال متعددی بود که ارائه شده که بسیار از اینها قول نادر بود. مطلب بعدی آن است که به اکثر غریب اتفاق علما اسناد داده شد که اینها لفظ موضوع له را می طلبند. بحث بعدی این بود که بررسی اقوال و آرا و فتاوای اینها در کتب مختلف اهم از بیع و نکاح و امثال ذلک تعمیم است، که اینا می بینیم فتوا می دن اگه با فلون لفظ بیع یا نکاح گفته شد این صحیح است، در حالی که این برای نکاح یا بیع وضع نشده است، این معنی مجازی شد. تا اینجا که میرسی مطلب صاف است، از اینجا بعد جای در گرفتاری و تنافی است. یعنی که ما ببینیم از طرفی به اکثر اینها اسناد دادن که لفظ باید وضع شده باشد برای پیمان، یعنی در بی باید گفت بی تو وشتره تو. اقوال فتاوای اینها نگاه میکنیم میبینیم اینجور نیست. این تنافی مترا آرا باید حل کرد. محقق ثانی اول کسی است که شروع کرده به جمع بین این فتوا و اون مبنا. فرمود مبنای اونها که اینه که فرمودن باید لفظ باشد، یعنی لفظ باید وضع شده باشد، یعنی مجاز بعید نمیشه، مجاز غریب میشه. و این فتوا که شما میبینید گاهی و با الفاظ موضوع است با مجاز، اینا مجاز غریبن، پس این تنافی برطرف میشه. مرحوم شیخ رضوان الله استحسان کردن اون برخلاف اون جمعی را که در بحث معاتات و امثال معاتات گذشت، که اونجا اشاره شد که مرحوم شیخ جمع محقق ثانی را نمی‌پذیرند، جمع بین کلمات را نه جمع بین نصوص و روایات را، جمع بین کلمات و جمع بین اقوال و فقها را اونجا نپذیرفتند. اون یه بحث جدایی بود که مسئله خاص خودش داشت. اینجا یه بحث جداییست، مسئله خاص است و حکم مخصوص خودش دارد. اینجا فرمودن جمع محقق ثانی حسن است، بعد بهتر از حسن که احسن است جمعیست که ما ارائه میکنیم، برام شیخ فرمود جمعی که ما ارائه میکنیم. و اون این است که اونجا که اصحاب فتوا دادن لفظ معتبر است، یعنی تمام کارها را باید لفظ انجام بدهد. اینجا که در اقوال شما بینیم فتوا میدن که گاهی مثلا با بیعوش با بیعتو وشتره تو انجام میشه، گاهی با ادخل تو فی ملکه باس میشه، گاهی با سلط تو که علی میشه، که اینا معانی کنایی و مجمجازی است. اینها هیچ کدام آسیبی به اون مبنا نمیرساند. مبنا است که پیمانها باید با لفظ بسته بشه، اینجا هم با لفظ بسته شد. حالا لفظ یا صریح است یا کنایه، یا حقیقت است یا مجاز. این که گفتن لفظ بسته با لفظ بسته بشه در مقابل فعل و حال است، یعنی نمیشه به قرینه فعلی یا حالی اکتفا کرد، نه در قبال مجاز که باید حقیقت باشد مجاز نیست، نه در قبال کنایه که با صریح باشد کنایه نیست. صریح و کنایه علی السواست، حقیقت و مجاز علی السواست، مادامی که در قلم رو بر لفظه. از لفظ بیرون برن به فعل یا حال، یعنی قرینه فعلی یا قرینه حالی اکتفا بکنن، این بنا با اون مبنا هماهنگ نیست. یا باید گفت اینا متنافیان را جمع کردن که سخن ناسوابی است، یا باید گفت تجدید نظر کردن، از اون مبنا دست کشیدن، وگرنه این بنا با اون مبنا منافی است. منظور اصحاب از اینکه فر بودن قرینه حالی کافی نیست، قرینه مقالی فعلی کافی نیست، یعنی تمام محور پیمان با لفظ باید بسته بشه. لذا این مشکل نه تنها در صریح و کنایه با این وضع حل میشه، نه در حقیقت و مجاز با این حل میشه، در مشترکات لفظی و معنوی هم به شرح ایزن. اونجا که سخن از مجاز نیست، اونجا که سخن از کنایه نیست. در کنایات و مجازات ما دو امر می طلبیم، یکی این که به ما بفهماند اون معنای حقیقی اراده نشده، بهش بگن قرینه صارفه. یکی این که ما بفهماند حالا که از اون منصرف شدیم معنای حقیقی اراده نشده چی را اراده کردیم، بهش بگن قرینه معینه. گاهی البته ممکن است یک چیز هم صارف باشد هم معین، ولی بالاخره در مجاز ما دو امر می طلبیم. حالا این دو امر گاهی با یه لفظ حاصل می شود، گاهی با دو لفظ. یکی تفهیم انصراف از حقیقت، یکی تفهیم گرایش و انعطاف به کدوم مجاز. اگر معنای حقیقی اراده نشده است که تعیین کننده نیست ما به کدوم طرف منعطف شدیم، مجازم که منحصر فرد نیست. چون ما دو تا کار انجام میدیم دو تا قرینه میخواییم، یکی این که حقیقت را اراده نکردیم از اون منصرفیم، این انصراف ما شاهد میطلبد، شاهدش هم اون قرینه صارف است. یکی این که به یک سمت خاص منعطف شدیم و این هم شاهد می طلبد و قرینه این انعطاف اون قرینه معین است. در مشترک لفظی، در مشترک معنوی، اینا صارف نمی خواهد، چون هر کدام از اینها را اراده بکنیم یا تطبیق بکنیم مطابق با حقیقت است، مجاز نیست، منتها قرینه معینه می طلبد. مرحوم شیخ فهما چه در مشترک معنوی چه در مشترک لفظی، تعیینم باید به عهده لفظ باشد، تعیین به عهده قرینه حالیه یا فعلیه نباید باشد. اگر در مشترکات لفظی و معنوی که اونجا هم محدود حقیقت است نه مجاز، محدود صراحت است نه کنایه، بیرون از صراحت و حقیقت نیست، اونجا هم ما به قرینه فعلی یا حالی اکتفا کردیم، این رجوع از مبناست. مبنا اینه که فعل کافی نیست، اینجا هم نباید فعل کافی باشد. پس چه در صریح و کنایه، چه در حقیقت و مجاز، چه در مشترک لفظی، چه در مشترک معنوی، در همه این محورها با لفظ باید تمیم بشود، نه با قرینه حالی، نه با قرینه فعلی. چرا؟ بسیار خوب، اگر ما یک قرینه آوردیم که اون قرینه به ما میفهماند که ما از حقیقت منصرفیم، با همین قرینه اگر اون اقرب المجازات به ذهن آمد، پس معلوم شود ما دوتا کار رو با یه لفظ انجام دادیم. اگر نه، با یک لفظ که ما را میفهماند ما از اون حقیقت منصرف شدیم، هیچ مجازی به ذهن نمی آید، باید در تعیین اون مجاز قرینه دیگر ارائه کنیم. نه دیگه، هیچ لفظی منصرف نیست و مجاز ممکن است به بعض افراد خاص خود منصرف باشد، وگرنه حقیقت که به مجاز منصرف نیست. انصراف یه نحو تبادر است، تبادر در قلمرو و حقیقت است، نسبت به مجاز نیست که. اگر یه معنی لفظی به ماله من المفهوم منصرف میشود به یک چیزی، معلوم میشه تبادر دارد دیگر، معلوم میشه مجاز نیست. نه، اگر ما قرینه صارفه اقرار بکردیم که این قرینه میفهماند ما از حقیقت منصرف شدیم، برای انعطاف به اقرب المجازات قرینه دیگر لازم نیست، همین قرینه وحده ها دو تا کار انجام میدهد. خب این خلاصه نظر مرحوم شیخ. پس 5-6 مطلب شد که بخش اخیرش این. ایشون ادعا میکنن میفرمان به این که ما از این جهت بین صریح و کنایه فرق نمیذاریم، بین حقیقت و مجاز فرق نمیذاریم، بین مجاز و غریب و بعید فرق نمیذاریم، کنایه بعید و غریب فرق نمیذاریم. میشه اولا، اولا بودنش، احسن بودنش برای آن است که با برخی از کلمات اصحاب هماهنگ‌تر است. ما باید بفهمونیم فهموندیم، حالا با مجاز غریب یا بعید، با کنایه غریب یا بعید. مرحوم و حقیق ثانی آمدن جمع کردن گفتن الا ولابد مجاز غریب باشد. مرحوم شیخ فهمد همین که لفظ باشد کافی است. شما لفظ میخواهید، میتون فعل قصور دارد، باید بفهمانید فهموندید. مرحوم شیخ فرمایشش اینه که ما وقتی به این منطقه رسیدیم دیگه در دسترس نقد علامه نیستیم. مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر کسی لفظ گویا ارائه نکند، لا یدر المخاطبو به مخوتبه، این مخاطب شما نفهمه چی شنید که. شما باید او رو تفهیم کنید، فعل که گویا نیست، لفظتون هم که یا کنایه است یا مجاز، او اصلا نمی فهمه که شما چی گفتید که. او بعد قبول او بالا، قبول و شکسانه. مرحوم شیخ فهمد که ما به این منطقه رسیدیم دیگه نقد علامه وارد نیست، هم او یدری، هم بایه یدری و هم مازاغال، هم مخاطب یدری، مازستمه به مخوتبه، هم مخاطب می فهمد چی شنید، هم متکلم میفهمد چی گفت. لذا ما باید لفظ را در قبال فعل قرار بدیم. این لفظ هم از صریح و کنایه، حقیقت و مجاز، قریب و بعید. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است، وارد کردن اینه، میفرمان به این که شما گفتید فعل کافی نیست. از نظر محقق ثانی وسیع‌تر فکر کردید، ایشون گفتن مجاز غریب کافی است، مجاز بعید کافی نیست، مثلا کنایه غریب کافی است، کنایه بعید کافی نیست. شما توسعه دادید، گفتید مجاز چه غریبش چه بعیدش، همین که لفظ باشد کافی است، ولی فعل کافی نیست. ما یه توسعه دیگر میدیم، از منظر سوم نگاه میکنیم. منظر مرحوم محقق ثانی میشود در یه مدار بسته، منظر شما میشه میانه، منظر ما میشه اوسع مناظر. ما میگوییم لفظ باید باشد فعل جمله، اون کمک لفظ، اون قرینه که دستیار این لفظ است، گاهی فعل است، گاهی ها قول است، گاهی حال. قرینه چه لفظی باشد، چه فعلی باشد، چه حالی، چه قرینه صارفه، چه قرینه معینه، همه دستیاران لفظن. در فضای عرف صادق است که این دلالت، دلالت لفظی است. شما با لفظ فهموندید، با لفظ فهمیدید، هم متکلم میفهمد با لفظ چی گفت، هم مخاطب با لفظ میفهمد چی شنید. پس لازم نیست قرینه لفظی باشد، بلکه قرینه حالی و فعلی هم کافی است. این خلاصه نقد مرحوم سید رضوان الله. و الذی ینبغی ان یقال این است که ما اولا بین مجاز و حرف فرق بگذاریم و بین انها دستیاری هم فرق بگذاریم. ما یه مجاز داریم و یک معنای حرفی. حرف هم کمک می طلبد. شما گفتید از، در، بر، اینا مهمل میشه. اگر نگید از بصره به کوفه، در مسجد، اگر کلماتی نیارید که تکیگاه این معانی حرفی باشه، اینا مفید نیست. حرف تکیگاه می طلبد، مجاز هم تکیگاه می طلبد. این تکیگاه برای حرف، نه برای آن است که حرف در دلالت تکیگاه می خواهد. حرف در دلالت بر معنا مستقل است، قرینه نمی طلبد. اون معنا، اون مدلول چون رابط هست تکیگاه می خواهد. یک کسی باید باشد ایره نگه داره. دلالت من بر ابتدا مجاز نیست، حقیقت است. چون دلالت حقیقت است، قرینه نمی طلبد، نه قرینه حالی، نه قرینه فعلی، نه قرینه لفظی. این در دلالت تام است. مدلول نمی تواند رو پای خود بیستد، یک تکیگاه می طلبد که مدلول را نگه دارد. در مسئله هنوز متوجه نشدید کجا حرف بزنید. در مسئله دلالت، در مجاز، دلالت دستیار می طلبد. یعنی اگر کلمه اسد بخواهد دلالت کند بر رجل، این دلالت کمک می طلبد، نه مدلول. مدلول خواه حیوان مفترس، خواه رجل شجاع، اسم است و مستقل است و جوهر است و قائم برس. پس مجاز در دلالت تکیگاه می طلبد، حرف در مدلول تکیگاه می طلبد. این یه فرق جوهری بین مجاز و حقیقت. در مسئله دلالت، گاهی این تکیگاه به قدری قوی است که تقریبا 80% یا 90% بار رو دوش این تکیگاه است، 10% روی این متکی یعنی لفظ. یعنی با یه لفظی که جزء تعبیرات خیلی ظریف و ضعیف است و دور است، انسان یه حرفی رو میفهمونه، بعد با تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ خارجی تفهیم میکنه که منظور از اون کلمه بی بود. خب در اینجا به مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه میتوان گفت اینجا کار را فعل انجام داد یا قول. یه وقت از انسان میگوید فرقی بین فعل و قول نیست، این رجوع مسئله معتاد است که فعل مثل قول است، قول مثل فعل است، انشاءش قویه، ظهورش قویه، دلالتش قویه، کما بالحق و ذهب الیه المفید رضوان الله علیه. یه وقت هست تو تحلیل مبانی این بزرگواران دارید سخن میگی. این بزرگوارانی که میگن معاتات یا باطل است یا مفید اباحه است، مفید ملکیت نیست. پیمان تجاری را باید با لفظ بست نه با فعل. اگر چنانچه شما از منظر اولی که محقق ثانی بود عبور کردید و از معبر دومی که شیخ
انصار اسمان الله اونجا فتوا دادن، از او هم گذشتید، آمدید گفتید ما دلالت میطلبیم. اگر لفظ گفتیم و این قرینه حالی یا قرینه فعلی متمم بود و مشکل دلالت را حل کرد، صادق است که بگویند دلالت دلالت لفظی است. اینجا همونطوری که بزرگان قبلی تفصیل دادن، شما تفصیل بدید. یه وقت است که بخش مهم این دلالت و رهنمود مال فعل است، بخش ضعیفی از دلالت مال لفظ است، اینجا باید بگید کافی نیست. یه وقت است نه، اون مقدار لازم را لفظ میفهماند، اگر کمبودی باشد برای رفع ابهام از فعل و حال کمک میگیرن، یا نیمی از دلالت و تفهیم را لفظ به عهده دارد، بخش قابل توجهی را هم فعل، که در اونجا به عنوان دستیار میشود از فعل یا قرینه حالی کمک گرفت. ولی اگر قسمت مهم روی فعل بود، مقاله قرینه فعلی یا قرینه حالی بود، بخش ضعیفی به عهده قول بود، بازم اینجا دلالت دلالت لفظی است. در مقام مجاز، در مقام دلالت تکیگاه می طلبد و قسمت مهم این بار رو دوش قرینه است. و باز فرق است بین اینکه شما یک تکیگاه می آورید برای یک شخص مریض که تا اونجا بشیند و حرف بزند، یه وقت از نه تکیه‌گاه نمی آورید، یک مترجم ترجمان می آورید که او را همراهی کند، کم و زیاد حرف او را او بزند. این قرینه فعلی یا قرینه حالی که تندری نیست، تکیه‌گاه نیست. این قرینه فعلی و حالی که مثال زده شده است، این ترجمانه، ترجمانیست قوی. اونجایی که این شخص الکن است، نمیتواند سخن بگوید، نمیتواند درست تبیین کند، اون بخش را هم این فعل به عهده میگیرد. اینا دو نفر حرف زدن، نه یک نفر، بار رو دوش دو نفره. بنابراین اگر قرینه حالی و مقالی خودش گویا بود، نه تکیه‌گاه، کار صندلی و بلنگو رو نکرد، کار ترجمان را کرد، کار سخنگو را کرد، نه کار بلنگو را، اینجا شما باید فتوا بدید به این کافی نیست. حرف خودتون رو دارید میزنید، ما هم هر حرفی میزنیم، ما هم میگیم چه فعل چه قول کافی است، اما میخواد حرف بزرگانه بگید اینو جور دیگه میگن، حرف شیخ رو میخواد رد کنید، این با این رد نمیشه. شما باید بدونید به اینکه کجا دارید حرف میزنید. شما باید بین بلنگو و سخنگو فرق بگذارید. اون قرینه گاهی بلنگوست، گاهی صندلیست، گاهی نه سخنگوست. گاهی فعل به قدری گویاست که اون قول را به حرف در می آورد، که اگر چون چه قول ظریف بود، ضعیف بود، نمی فهموند و نمی فهماند، این فعل می فهمونه. در اینجا این پیمان تلفیقی از قول و فعل رو به همراه دارد، با هم بسته شد. فتحصله در مقام اول از سه مقام که فیما یرجو الی مادت صیغه، نه هیئت صیغه، نه هیئت ترکیبی ایجاب قبول، در اونجا گرچه اقوال نادر زیاد نقل شده است، گرچه به اکثر علما اسناد داده شده است که الفاظ باید موضوع وضع شده باشد، چون فتاوای اونها طبق بررسی این بزرگواران اعم از حقیقت و مجاز صریح و کنایه است، راه اول جمع محقق ثانی است، راه دوم برای رفع ترافی جمع مرحوم شیخ است، منظر سوم این توصیه است، نه توصیه مرحوم سید رضوان الله علیه، که اگر در هر جایی که قرینه حالی و قرینه معالی حالی و فعلی در حد بلنگو بود و حرف را قول می زد، منتهی بلنگو خیلی قوی صداش رو به همه می رسونه، بالاخره گوینده یک نفره، اینجا کافی است. اما اگر نه، این گوینده قدی ضعیفه، بعضی از کلمات رو میتونه بگه، بعضی از کلمات رو نمیتونه بگه، این قرینه اونجایی که باید بلنگو باشه بلنگوست، اونجایی که گوینده ضعیف خودش سخنگوست، اینجا کافی نیست. پس همونطوری که بین مجاز غریب و بعید فرق داشتن، کنایه غریب و بعید فرق داشتن، بین قرینه فعلی و حالی که هیچ حرف نمیزند فقط حرف رو میرسوند، بله اونجا کافی است. اما اونجایی که نه، خودش هم حرف میزند، اونجا کافی نیست. البته روی مبنای کسانی که میگوین فعل مثل قول است، قول و فعل یکسانن، صحیح است، ولی این از بحث خارج است. حالا اصل مطلب والذی یهمنا اینه که هیچ بحث روایتی دلیل معتبری بر وجود لفظ خاص در این گونه از معاملات نیست. لفظ را برفرض بپذیرن، باید لفظ گویا باشد، نه آیه، نه روایه، نه اجماعی، نه شهرت محققی، بر لفظ خاص در مسئله بیع، در مسئله اجاره، در مسئله مزاربه و مزارعه و مساقات و مصالحه و رهن و این گونه از پیمانهای تجاری و امثال ذلک نیست. حالا میمونیم برای مراحل بعدی انشاءالله، مقامات بعدی. والحمدلله.